صبحانه با خبر.
شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد سه‌شنبه 16 دی 1393 خورشیدی برابر با 6 ژانویه 2015 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، اردبیل، ایلام، شهرکرد، یاسوج، سنندج، خرم‌آباد، کرمانشاه، همدان و اهواز هوا ابری همراه با وزش باد و باران‌های پراکنده خواهد بود. در شهرهای کرانه دریای خزر و زنجان هوا ابری همراه با وزش باد. در تهران، کرج، قم، عراق، بوشهر و بندرعباس هوای آفتابی همراه با غبار صبحگاهی پیش بینی میشه. در کرمان و یزد هم هوا صاف همراه با وزش باد و در شیراز، مشهد، زاهدان، سمنان، بیرجند و بجنورد هوا آفتابی خواهد بود. البته از پنج شنبه یک جبهه هوای سرد و برفی از شمال غربی کشور وارد ایران میشه. امروز حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در زنجان تا 21 درجه در گرگان پیش بینی میشه، 11 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در شیراز و کرمان تا 23 درجه در بندرعباس و 25 درجه در جاسک پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی با صبحانه با خبری دیگر به مدت 60 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. قیمت نفت در بازارهای جهانی با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان طی 5.5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت روز دوشنبه برای تحویل در ماه فوریه به 52.90 دلار رسید که نسبت به روز جمعه با کاهشی 3.59 دلار همراه بود. قیمت نفت آمریکا نیز در پایان معاملات روز دوشنبه به زیر 50 دلار سقوط کرد. کاهش قیمت جهانی نفت بورس‌های جهانی را نیز با سقوط شاخص مواجه کرده است. گزارش‌ها حاکی است که شاخص‌های بورس در آمریکا و اروپا روز دوشنبه شاهد روندی نزولی بودند. مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخش‌های مهمی از شهر کوبانی را پس بگیرند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقامات ارشد کوبانی اعلام کردند که نیروهای کرد توانستند محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و شامل خانه‌های مقامات و همچنین مقر پلیس است را از نیروهای داعش پس بگیرند. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. ادریس نیسان از مقامات ارشد کوبانی با اشاره به پیشروی مبارزان کرد و افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تا چند روز آینده کنترل کوبانی به دست نیروهای کرد بیفتد. لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که از این پس شهروندان سوری که سعی دارند وارد این کشور شوند نیاز به دریافت روادید دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس این قانون جدید شهروندان سوری برای ورود به خاک لبنان باید تقاضای روادید کنند و مدت زمان اقامتشان در این کشور نیز محدود و کوتاه خواهد بود. بر اساس این قانون جدید تنها سوری هایی که فردی به عنوان حامی در لبنان دارند یا سفرشان به قصد تفریح یا تجارت است حق ورود به لبنان را دارند. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان گفته است که این قانون تازه از حضور غیرقانونی سوری‌ها در لبنان خواهد کاست. پیشتر سوری‌ها و لبنانی‌ها می‌توانستند با نشان دادن یک مدرک شناسایی در مرز دو کشور به راحتی رفت آمد کنند. گروه‌های حقوق بشری که به امور پناهجویان سوری رسیدگی می‌کنند گفتند که نباید درها را به روی افرادی که می‌خواهند اثر استیصال سوریه را ترک کنند بست. هزاران تن از مردم آلمان روز دوشنبه در اعتراض با آنچه آمار بالای مهاجران و تأثیر روزافزون اسلام در این کشور خوانده شده دست به تظاهرات زدند. این اعتراض‌ها در حالی انجام شد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را نژادپرستانه خوانده و از مردم خواسته بود از این تظاهرات دوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز تنها 18,000 نفر در شهر درستن در شرق آلمان دست به تظاهرات زدند، اما ساختمان‌های بزرگ در شهرهای مختلف از جمله کلیسای جامع شهر کل و دروازه برندنبرگ در برلین در اعتراض به این تظاهرات‌ها چراغ‌های خود را خاموش کرده و در خاموشی فرو رفتند. آنگلا مرکل در سخنرانی خود در روز سال نو این اعتراضات را نژادپرستانه خوانده بود و از سوی کسانی آنها و گفته بود کسانی آنها را ترتیب دادند که قلب‌هایشان مملو از نفرت است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای بار دیگه درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی اظهار نظر کرد و گفت زمینه فراهم باشد سران به گفته او فتنه محاکمه می شوند. پس از دو روز همایش اقتصاد در ایران و سخنان حسن روحانی در برابر اقتصاددانان، امروز جنبه اقتصادی سخنان رئیس جمهوری را مورد مطالعه قرار می دیم همراه با تحلیل فریدون خاوند. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به عنوان‌های اصلی صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. درخشش تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ جهانی در سال 2014 توجه باشگاه‌های خارجی را به جذب بازیکنان ایرانی جلب کرد. در گزارشی ورزشی فریبرز غریب در این باره بیشتر خواهد گفت. پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی آنچنان که در اغلب خبرگزاری‌های داخلی ایران انتشار یافت در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بازتاب نیافت. بر اساس آنچه بیشتر خبرگزاری‌های داخلی منعکس کردند، آقای اژه‌ای در سخنان خود در لزوم فراهم شدن شرایط برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 سخن گفته. بنیامین صدر
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید در نخستین فرصتی که زمینه محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فراهم شود، محاکمه برگزار خواهد شد. روز دوشنبه بیشتر خبرگزاری‌های داخلی خبر دادند که غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که باید زمینه‌های لازم برای محاکمه این دو تن فراهم شود و محاکمه به گفته او سران فتنه انجام خواهد شد. اما در این میان تنها خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای گزارش داده که به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه تشکیل می‌شود و آنان محاکمه می‌شوند. نتیجه نشست‌های دادگاه نیز در سطح عمومی اطلاع رسانی خواهد شد. این بخش از سخنان آقای اژه‌ای به گونه‌ای که در خبرگزاری میزان آمده است در خبرگزاری‌های فارس، مهر و ایسنا منعکس نشده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، میگوید که این گونه اظهار نظرهای برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره رهبران محصور جنبش سبز متناقض به نظر می‌رسد.
اظهارات امروز آقای اژه‌ای در امتداد اظهارات متناقض روزهای قبل مقامات قضایی هستش. چند روز پیش آقای لاریجانی ادعا کردند که پرونده رهبران جمهوری سبز در شورای عالی امنیت ملی و حذف غیرقانونی اونها توسط این شورا تصمیم گرفته شده و تا هنگامی که این شورا تصمیم دیگه ای نگیره وضعیت تمام اهمال خواهد بود و اگر این شورا تصمیم بگیره در این صورت رسی قضایی آغاز میشه. با اظهارات جدید آقای اژه‌ای باید می‌فرض کرد که در این چند روز اخیر تحولی حاصل شده که آقای اژه‌ای میگوید که محاکمه رهبران جمهوری سبز صورت میگیره. خب در این صورت رئیس شورای عالی امنیت ملی باید پاسخگو باشه که آیا مصوبه جدید در این شورا تصویب شده یا نه. نکته دیگه‌ای که در اظهارات آقای اژه‌ای بسیار قابل تأمل و تعجب هست نیستش که ظاهرا ایشون حق دفاع رو نمیشناسن و به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار میخواهند دادگاهی در پشت درهای بسته برگزار بکنن و به هر اندازه و به هر میزانی که صلاح دونستن اطلاعات راجع به این محاکمه بیرون بدن که همچین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا به موجب قانون اساسی این دادگاه باید دادگاه علنی باشه و در حضور هیئت منصفه.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389 بدون محاکمه قضایی و آنچنان که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی گفتند بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند. در پیوند با این موضوع روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره نامه سرگشاده علی مطهری خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که بعضی از مطالب نامه آقای مطهری کذب محض و قابل تعقیب است و در آینده نزدیک هم به آن پاسخ داده می شود. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در نامه خود که روز یکشنبه 14 دی ماه منتشر شد سخنان رئیس قوه قضاییه را درباره قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضاییه خوانده بود. علی مطهری در نامه سرگشاده خود نوشته بود که متاسفانه برهان رئیس قوه قضاییه سست و دارای لوازمی است که بنیاد به گفته او دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. آقای مطهری در توضیح این موضوع گفته بود که امضای مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی محمود احمدی نژاد که خود یکی از طرفین وقایع و رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بوده با تردید روبروست.
پس از گزارش بنیامین صدر شماری از پیام‌های تلفنی شما حاضره که به اتفاق می‌شنویم.
صحبت دیروز آقای روحانی به هر حال شور و هیجانی و شاید یه مقدار ایجابی در میون ایرانی‌ها به پا کرد. نه تنها آقای روحانی، خود رهبرم چاره ای ندارن که یک رفراندوم یه دگرگونی در شرایط سیاسی ایران و اجتماعی ایران به وجود بیارن، چون دیگه مردم طاقت این همه ظلم و دیکتاتوری رو ندارن و آقای روحانی هم اگر میخواد که با آبرو به ریاست جمهوریش ادامه بده بایستی که قدری به صحبتاش جنبه عمل بده و من این امیدو دارم که شاید یک تغییرات به هر حال نسبتا مناسبی در شرایط سیاسی اجتماعی ایران به وجود بیاد.
آقای روحانی گفتن که در مسائل مهم مملکت بهتری که همکرسی برگزار کنیم. من میخوام به آقای روحانی بگم اتفاقا حرف شما خیلی خوبه. اولین مسئله و موضوعی رو که به رفراندوم میگذارید حضور روحانیون در مسائل مملکت است. از ولی فتی بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضاییه، همه جا ببینید مردم موافق هستند یا مخالف حضور روحانیون هستند. آقای روحانی، من میترسم اگه مردم مخالف باشند اولین کسی که باید بره خود شما هستید.
آقای لاریجانی، شما که میگید ملت ایران داره تمرین میکنه بدون نفت خودش رو پای خودش نگه بداره، ملت ایران رو با خودتون قاطی نکنید. ملت ایران، مردم ایران 36 سال یاد گرفتن که با پول نفت کاری نداشته باشن. زمانی که بشکه هر نفت بشکه 140 دلار بود، شما چه گلی سر مردم زدید که الان قاطی کردید روی کشورهای منطقه که چرا مثلا پول نفت رو آوردن پایین؟ چون جیره خودتون کم شده، جیره ارباباتون کم شده، جیره خانوادهتون کم شده. بیاید توی خیابون، بیاید توی مردم، به غیر از نفت، غیر قید حقوقای میلیونیتون رو بزنید، ببینید واقعا ملت چجوری دارن پول در میارن، ببینید چجوری دارن زندگی میکنن. اگه تونستید 1000 تومن در بیارید که زنده بمونید.
آقای مصباح یزدی، جامعه مردم سالاری اسلامی شیعه داره، سنی داره، مسیحی داره، یهودی داره، زرتشتی و غیره هم داره، با حجاب داره، بد حجاب داره، بی حجاب هم داره. بهتر از دست از تندروی ورداری و با مردم جهان و ایران همراه بشی. اگه هم میخوای تندروی کنی برو داخل داعش، دیگه مردم ایران شما رو قبول ندارن.
امروز درباره کارنامه دو روزه نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، کنفرانس دو روزه اقتصاد ایران که 14 و 15 دی ماه با حضور شمار زیادی از مسئولان دولتی از جمله شخص رئیس جمهوری و حدود 60 اقتصاددان برگزار شد، دوشنبه شب به پایان رسید. هدف این کنفرانس چه بود و در جریان آن عمدتاً چه مسائلی مورد بررسی قرار گرفت؟
کنفرانس بزرگ اقتصادی تهران به ابتکار و سازماندهی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای روحانی در مراسم گشایش کنفرانس بر نکات خیلی مهمی تأکید کرد، از جمله ضرورت مبارزه با رانت و انحصار، گرفتن مالیات از نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند، خارج کردن کشور از انزوا، بیرون آمدن از اقتصاد دولتی، متکی نبودن به نفت و غیره. در نشست‌های گوناگون این دو روز تقریبا همه مسائل اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گرفتند، از رشد اقتصادی گرفته تا توسعه نظام مالی، مبارزه با تورم، بازار کار و فضای کسب و کار و غیره. هدف از برگزاری کنفرانس، آنطوری که از گفته های سازمان دهندگان اون برمیاد، بسیج توان علمی و کارشناسی کشور بود برای بررسی مسائل اقتصادی به صورت جامع.
آقای خاوند، طی سالهای گذشته در زمینه اقتصادی ده‌ها همایش و نشست علمی و کارشناسی در ایران برگزار شده که هیچ تأثیری بر مدیریت اقتصاد کشور نداشته. میخواستم بپرسم آیا مقاله های ارائه شده در این کنفرانس دو روزه تهران به سرنوشت تلاش های پیشین دچار نخواهد شد؟
مشکل در همین جاست. برگزار کننده های کنفرانس قبلا گفته بودند که نمیخوان تنها به یک کار صرفا دانشگاهی بپردازند. هدفشون این هست که کنفرانس پیامدهای مشخصی هم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی داشته باشه. مسئله در اونجاست که در ایران هم مثل همه کشورهای دنیا اقتصاددان ها به مکاتب مختلف تعلق دارند و برای حل مسائل نظریات متفاوت و گاه متضادی رو ارائه میدن. فرق زیادی هست بین دولتی که باید در زمینه‌های گوناگون تصمیم بگیره و دانشگاهیانی که در یک کنفرانس علمی شرکت میکنن. سیاستگزار باید بر پایه گزینش‌های منطبق بر مکتب مورد علاقش و همینطور بر پایه برنامه‌ای که ارائه داده تصمیم بگیره، نه اینکه بین نظریات ده ها دانشگاهی گم بشه، چون که در این صورت اصلا قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده.
آقای خاوند، در این کنفرانس حدود 60 اقتصاددان حضور داشتند. شما شخصا خودتون به عنوان اقتصاددان اگر در این کنفرانس دو روزه تهران شرکت میکردید، در چه زمینه‌ای مقاله ارائه میدادید؟
اگر این فرصت نصیب من میشد این پرسش رو مورد بررسی قرار میدادم که چرا این همه برنامه و قانون که دست کم در سالهای بعد از جنگ با عراق در راستای آزادسازی اقتصادی به تصویب رسیدند به اجرا گذاشته نشدند و اقتصاد ایران همچنان دولتی و نفتی باقی مونده. حرف و مقاله و قانون کم نبوده و نیست، چرا از اجرا خبری نیست؟ تا وقتی که این پرسش مطرح نشه چیزی در عرصه اقتصادی ایران عوض نخواهد شد.
آقای خواباند بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با صفحه اول اعتماد آغاز میکنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که قوه قضاییه به نامه علی مطهری واکنش نشون داده. این روزنامه اشاره کرده که آقای علی مطهری نماینده مجلس نامه انتقادی به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه نوشته بود و حالا سخنگوی قوه قضاییه گفته که ما میتونیم آقای مطهری رو تحت پیگرد قضایی قرار بدیم. عکسیه که روزنامه اعتماد مربوط است به تحولات در عربستان سعودی. این روزنامه نوشته که سلمان بن عزیز احتمالاً جانشین ملک عبدالله خواهد بود و البته گزارشی درباره حکومت پسران آل سعود در عربستان سعودی منتشر کرده. یک گزارش هم داره درباره این که یکی از پست‌های حساس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یعنی معاونت سیاسی روز گذشته به یکی از نزدیکان سعید جلیلی سپرده شد.
روزنامه آفتاب یزد درباره اثرات کاهش درآمدهای نفتی تیتر زده.
روزنامه آفتابی از در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده بررسی کرده که چه زمانی پیامدها و آثار کاهش قیمت جهانی نفت در زندگی مردم ایران ملموس خواهد بود. این روزنامه به استناد اظهارات برخی مقام‌های دولتی پیش بینی کرده که در ماه‌های بهمن و اسفند، ماه‌های پایانی سال جاری، اقتصاد ایران تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت به طور مستقیم قرار خواهد گرفت. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد امروز داره درباره این که صنعت مونتاژ چین در بخش خودروسازی به جای تولیدات داخلی در ایران جا زده میشه.
در روزنامه شرق تیتر بزرگی میبینیم درباره پرونده نهاد رئیس جمهوری سابق.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که رئیس قوه قضاییه دو قاضی ویژه رو منصوب کرده تا به تخلفات انجام شده از سوی مقام‌های سابق در نهاد ریاست جمهوری بپردازند. روزنامه شرق اشاره کرده که با گذشت 17 ماه از پایان دولت آقای احمدی نژاد موارد تازه‌ای از فساد در نهاد ریاست جمهوری پیدا شده. عکسی که این روزنامه آقای احمد پورنژادی است که گفتگویی در روزنامه کته گفتگویی در روزنامه شرق درباره صحنه سیاسی ایران و همچنین انتخابات آینده مجلس سخن گفته و البته اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم یکی از خبرهای صفحه یکی روزنامه شرق است. ایشون گفته ما از آمران به معروف حمایت خواهیم کرد اگر وارد اقدام عملی نشن.
روزنامه جوان با تیتر بزرگی جرأت دولت 11 رو زیر سوال برده.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک خودش به استناد اظهارات تازه آقای علی ربیعی که گفته بود دولت از اجرای برخی تصمیمات اساسی خودش خودداری میکنه نوشته که دولت جرأت تصمیمات بزرگ اقتصادی رو ندارد. عکسی که این روزنامه مربوط است به انتقاد روزنامه جوان از استقبال روزنامه‌های نزدیک به دولت یا روزنامه‌های اصلاح طلب از سخنان آقای حسن روحانی درباره همه‌پرسی.
در از صفحه اول روزنامه شهروند هم برای ما تیترهای انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارش داده که وزیر کشور طی سخنانی در همایش مدیریت روستایی و توسعه پایدار گفته که به دلیل متروک شدن 33,000 روستا در ایران تهران به مرکزی تبدیل شده که بدهکاری و ناهنجاری در اون در رتبه نخست در میان استانهای ایران قرار داره. وزیر بهداشت هم به نوشته روزنامه شهروند گزارشی ارائه کرده از طرح سلامت و گفته که با اجرای این در رشد فقر در ایران نصف شده. اما یک گزارش هم در کنار عکسی یک روزنامه شهروند منتشر کرده، روایت یک خبرنگار آلمانی از قلب دارالخلافه داعش در شهر موسل.
و در صفحه اول روزنامه آرمان تیتر کارشکنی تندروها علیه مذاکرات جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه آلمان نوشته که تلاش برای افزایش تنش همزمان با نزدیکی به دور تازه مذاکرات هم در ایران هم در آمریکا افزایش پیدا کرده. روزنامه آلمان اشاره کرده که تندروها در دو کشور مایل نیستن که مذاکرات هسته‌ای به سرانجامی برسه. این روزنامه همچنین خبر داده که 3 نفر که قصد پیوستن به داعش رو داشتن توسط یک تیم سپاه پاسداران بازداشت شدند. تابعیت اونها به نوشته روزنامه آرمان اهل افغانستان اعلام شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران در صفحه اول خودش دردسر شبکه‌های اجتماعی برای هنرمندان رو به عنوان تیتر انتخاب کرده.
بله، روزنامه ایران در این گزارش به ویژه اشاره کرده به موضوع شایعه مرگ برخی از هنرمندان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، اغلب اونها تکذیب شده و این روزنامه از اون به عنوان یک دردسر تازه برای هنرمندان یاد کرده و توصیه‌هایی هم داره هم به هنرمندان هم به کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه. اما عکسی که روزنامه ایران مربوط است به آتش‌سوزی در بازار بزرگ مبل یافت‌آباد و همچنین یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره اینکه سخنگوی قوه قضاییه گفته احتمال داره که دادگاهی برای رهبران یا کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 یعنی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل بشه.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه برای اینکه ما رو به میان صفحات درونی روزنامه ها خواهید برد.
متشکرم.
موقع اون رسیده که با فریبرز غریب همراه بشیم برای آگاهی از تازه های جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری اولین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا 2015 بامداد چهارشنبه به وقت محلی از شهر سیدنی استرالیا راهی ملبورن می شود. تیم فوتبال ایران در گروه سوم جام ملت‌ها در کنار بحرین، قطر و امارات ایستاده و در اولین گام روز یکشنبه آینده 21 دی باید با بحرین دیدار کند. تیم ملی فوتبال ایران طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 میلادی 3 بار متوالی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده، اما طی 39 سال گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. وزیر ورزش و جوانان از واگذاری قطعی 2 باشگاه پرهوادار تهرانی، پرسپولیس و استقلال طی روزهای آتی خبر داد. محمود گودرزی این خبر را روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما اعلام کرد.
این 2 باشگاهی که در اختیار وزارت ورزش بوده، مالکشون وزارت ورزش بوده، نزدیک به 4 ماه است واگذار شدن به وزارت اقتصاد، امور اقتصادی و دارایی. صورت‌های مالی تایید شده و منتظر هستیم که سازمان خصوصی سازی ارزش گذاریشو همین روزا اعلام بکنه و ببرن در مزایده برای واگذاری.
طی چند سال گذشته مسئولان ورزش ایران بارها از واگذاری تیم‌های سرخابی پایتخت به بخش خصوصی خبر داده بودند، اما هر بار به علل نامعلومی این کار صورت نگرفته. با درخشش تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ جهانی طی سال میلادی گذشته، برخی از ملی پوشان این رشته از سوی باشگاه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفتند. بعد از سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که با باشگاه زنیت کازان روسیه قرارداد بست، به نوشته سایت خبر آنلاین فرهاد قائمی دیگر ملی پوش ایران هم مورد توجه باشگاه پروژای ایتالیا قرار گرفته است و احتمالاً فصل بعد لژیونر می شود. انتخابات کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا قرار است امروز سه‌شنبه در شهر دوحه قطر برگزار شود. از ایران علی مرادی و حسین رضازاده نامزد پست‌های دبیرکلی، نایب رئیسی و عضویت در هیئت اجرایی هستند. علی مرادی طی 8 سال اخیر دبیر کلی کنفدراسیون وزنه برداری را بر عهده داشته است. و به گزارش رسانه‌های آلمانی، مقامات قضایی این کشور به اولی هوینس، رئیس پیشین باشگاه بایر مونیخ که همکنون در زندان به سر می‌برد، اجازه دادند که سالروز 63 سالگیش را در کنار خانواده جشن بگیرد. البته در این اجازه تأکید شده که وی حق نوشیدن مشروبات الکلی را ندارد. اولی هوینس سال گذشته میلادی به جرم فرار مالیاتی به 3.5 سال حبس محکوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد. ممنونیم از اینکه با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستیم. بار دیگه سمیرا قرایم به ما میپیونده برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
لبنان روز دوشنبه اعلام کرد از این پس سوری‌هایی که سعی دارند وارد این کشور شوند نیاز به دریافت روادید دارند. مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخش‌های مهمی از شهر کوبانی را پس بگیرند. هزاران تن از مردم آلمان روز دوشنبه در اعتراض به آنچه آمار بالای مهاجران و تأثیر روزافزون اسلام در این کشور خوانده شده دست به تظاهرات زدند. این اعتراض ها در حالی انجام شد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را نژاد پرستانه خوانده بود و از مردم خواسته بود تا از آن دوری کنند. سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا رابطه ویژه‌ای دارند. سوریه اعلام کرد سناتور جان مککین، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه سابق فرانسه و یک دیپلمات دیگر آمریکایی در چندین نوبت به شکل غیرقانونی و بدون دریافت ویزا وارد خاک این کشور شده اند و به این ترتیب حق حاکمیت دمشق را نادیده گرفتند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رئیس جمهوری ایران در این زمینه شد. فرماندهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت به شرط آنکه آمران به معروف وارد برخورد عملی نشوند از آنها حمایت می‌کنیم. نیروهای امنیتی حکومت ایران سعید پورهیدر روزنامه‌نگار را روز یکشنبه 14 دی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره آنچه مجید درخشانی موسیقیدان انتظارش رو نمی‌کشید، یعنی متوجه شد که ممنوع خروج بوده درست در حالی که عازم خارج از کشور بود. صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم، با فرج سرکوهی و خبرهای فرهنگی هم وعده داریم و همچنین با بردیا افشین و خبرهای جهان موسیقی برنامه رو به پایان می‌بریم. مجید درخشانی آهنگساز ایرانی روز یکشنبه 14 دی در حالی که قصد خروج از ایران رو به مقصد دبی داشت ممنوع الخروج اعلام شد. مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی ماهبانوست که بیشتر اعضای آن به ویژه خوانندگانش زن هستند. مجید درخشانی که چند هفته پیش هم بازجویی شده به روزنامه اعتماد گفته حدس میزنه علت این رفتارها اجرای تکخانی خواننده‌های زن باشه. رضا ولیزاده.
ماموران فرودگاه امام خمینی بدون هیچ توضیح پاسپورت مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده 59 ساله ایرانی را که عازم دبی بود ضبط کردند و از او خواستند تا برای پیگیری موضوع به اداره گذرنامه مراجعه کند. آنها به او گفتند پرونده‌اش نیز به دادسرا فرستاده خواهد شد. اما مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی ماهبانو در گفتگویی که درباره ممنوع الخروج شدنش با روزنامه اعتماد داشته میگوید میداند ماجرا از کجا آب میخورد. آقای درخشانی میگوید در ماه‌های گذشته پلیس امنیت تهران او و برخی دیگر از اعضای گروهش را احضار و بازجویی کرده است و بر اساس آنچه در این احضارها و توضیح بازجویان متوجه شده است دلیل این برخوردها انتشار گسترده نماهنگ یا کلیپ‌های موسیقی این گروه بوده که در آن خوانندگان زن اجرای تکخوانی دارند.
هم چو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
آقای درخشانی بدون اشاره به نام نهادی خاص میگوید متوجه شده نمیخواهند خوانندگان گروه او حتی با وجود حجاب کامل هم تکخوانی داشته باشند. در ماه‌های گذشته برخی شبکه‌های ماهواره‌ای نماهنگ‌های چند ترانه گروه ماهبانو با تکخوانی خوانندگان زن را پخش کردند. مجید درخشانی میگوید این نماهنگ‌ها را برای شبکه‌های ماهواره‌ای نساخته است، بلکه فقط آنها را در وبسایت یوتیوب منتشر کرده و شبکه‌های ماهواره‌ای نیز از طریق یوتیوب به نماهنگ ترانه‌های این گروه دست یافتند. پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است ممنوع الخروج شدن مجید درخشانی ارتباطی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و موردی هم که برای آقای درخشانی پیش آمده به گفته او یک اشتباه بر اثر ناآگاهی از برخی قوانین بوده است. مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگوید آقای درخشانی و اعضای گروه ماهبانو فکر میکردند نماهنگ‌هایی که ساخته و منتشر کردند منع قانونی ندارد و او راهنمایی‌های لازم در مورد قوانین را در اختیار آنها گذاشته تا از تکرار چنین اتفاقهایی جلوگیری شود. مجید درخشانی که به تازگی همراه با اعضای گروهش کنسرتی در لندن برگزار کرد از شاگردان محمد رضا لطفی است که در سال 1363 به آلمان مهاجرت کرد و پس از 21 سال در سال 1384 به ایران بازگشت.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. پس از گذشت 10 روز از سقوط هواپیمای ایراسیا که بین اندونزی و سنگاپور سقوط کرد، در اینجا گزارشی داریم از آنچه درباره پرواز چند خط هوایی اندونزیایی در اتحادیه اروپا گفته میشه. نوشین سید حسینی.
همزمان با ادامه جستجو به دنبال اجساد سرنشینان و قطعات هواپیمایی سقوط کرده ایراسیا که از اندونزی راهی سنگاپور بود، رویترز گزارش داد که بیش از 2 هفته قبل از این حادثه، اتحادیه اروپا بیش از 60 خط هوایی اندونزیایی را از پرواز به کشورهای این اتحادیه منع کرده بود. بر پایه گزارش کمیسیون اروپا، 17 روز قبل از سقوط هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا، اتحادیه اروپا 62 خط هوایی متعلق به اندونزی را همراه با چند کشور دیگر در فهرست سیاه خود قرار داده بود. رویترز گزارش داده که علاوه بر این لیست سیاه، سازمان ملل هم در تحقیقات جداگانه‌ای رتبه اندونزی را از لحاظ آمادگی پرواز پایین‌تر از سطح متوسط جهان ارزیابی کرده است. کمیسیون اروپا که این گزارش را روز 11 دسامبر منتشر کرده، نه تنها شرکت‌های هوایی موجود در فهرست سیاه را از ورود به اتحادیه اروپا منع کرده، بلکه به شهروندان این اتحادیه هم توصیه کرده که از پروازهای بین‌المللی با خطوط هوایی یاد شده در لیست سیاه خودداری کنند. در حالی که برخی خطوط هوایی متعلق به کشورهای جنگ زده همانند افغانستان، آنگولا، لیبی، سودان و سیرالئون هم در این فهرست جای دارند، اندونزی تنها اقتصاد عمده در حال پیشرفت است که در این لیست سیاه دیده می شود. گرچه در مقایسه با سال 2007 میلادی، یعنی 7 سال قبل، گزارش کنونی کمیسیون اتحادیه اروپا به خودی خود برای اندونزی نوعی پیشرفت محسوب می شود، چرا که در آن سال تمامی خطوط هوایی اندونزی از جمله خط هوایی دولتی این کشور و ایر آسیا اندونزی هم در فهرست سیاه بودند. ولی در سال 2010 میلادی، یعنی 4 سال قبل، این 2 خط از فهرست سیاه برداشته شدند و به گزارش تلویزیون مرکزی چین CCTV اسناد اتحادیه اروپا حاکی است که خطوط هوایی گارودا و ایر آسیا اندونزی حالا تمام استانداردهای ایمنی را رعایت می کنند. و این در حالی است که حدود 90% خطوط هوایی اندونزی این استانداردها را رعایت نمی کنند. در سال گذشته میلادی، خطوط هوایی در جنوب شرق آسیا 3 بار دچار حادثه شدند. خطوط هوایی مالزی 2 بار و خط هوایی ایر آسیا هم هفته گذشته. دستکم اگر هواپیمای خطوط هوایی مالزی که حدود 10 ماه قبل با 239 مسافر و خدمه ناپدید شد هرگز پیدا نشد، ولی این بار علاوه بر کشف قطعات هواپیما در دریای جاوه تا به حال 31 جسد از مجموع 162 سرنشین هواپیمای ایراسیا از آب گرفته شده است.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب صفحات درونی روزنامه‌ها در روزنامه اعتماد جلب توجه می‌کنه که واکنش قوه قضاییه درباره نامه علی مطهری به صادق لاریجانی رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که برخلاف اغلب نامه‌هایی که آقای علی مطهری در ماه‌های اخیر نوشته، بله اغلب نامه‌های ایشون هم جنجال برانگیز بوده، این بار ایشون پاسخ خودش رو خیلی سریع دریافت کرد و 24 ساعت بعد از اون که نامه انتقادی درباره سخنان دهم دیماه صادق لاریجانی به رئیس قوه قضاییه نوشت، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خودش گفت که آقای مطهری برخی موارد رو بیان کرده در نامه خودش که قابل پیگرد قضایی هست. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محسنی اژه‌ای گفته ما در آینده برخورد خواهیم کرد با آقای مطهری، اما جزئیات اون رو اشاره نکرده. در این حال روزنامه یادآوری کرده که رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود که حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانونی هست و آقای مطهری در نامه خودش تاکید کرده بود که این کار، این سخنان رئیس قوه قضاییه خارج از قانون اساسی است.
روزنامه آفتاب یزد گزارش مفصلی داره درباره اثرات کاهش درآمدهای نفتی.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که بعد از کاهش قیمت جهانی نفت، حالا اقتصاد ایران و مقام‌های دولتی و همچنین مردم در انتظار هستند که چه زمانی پیامدها و آثار این کاهش قیمت نفت بر زندگی و بر اقتصاد ایران خودش رو نشون خواهد داد. این روزنامه از قول قائم مقام بانک مرکزی نوشته که در ماه‌های پایانی سال جاری اقتصاد ایران و حتی زندگی مردم تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت قرار خواهد گرفت. آقای مؤید حسینی صدر نماینده مجلس تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آفتابی است که دولت آقای روحانی باید مدیریت کنه میزان ارزی رو که به دست میاره از فروش نفت به رغم کاهش قیمت نفت تا بتونه از این گردنه خطرناک اقتصادی عبور کنه. در این حال روزنامه آفتابی است از قول معاون اول آقای روحانی اسحاق جهانگیری نوشته که مردم باید بدانند که بالا رفتن و پایین رفتن قیمت نفت چه آثاری در زندگیشان خواهد داشت.
تقسیم بندی انتخاباتی کلان شهر به چند منطقه یکی از گزارش های امروز روزنامه آرمانه.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم بندی انتخاباتی کلان شهرها رو در دستور کار خودش داره. البته آقای محمد هاشمی گفته هنوز این تقسیم بندی به تصویب نهایی نرسیده، اما به نوشته روزنامه آرمان قرار است شهرهای مثل تهران که 30 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارن طوری تقسیم بندی بشن که حوزه های انتخابی کوچک بشن و مردم هر منطقه فقط یک نماینده رو انتخاب کنن.
روزنامه شرق گزارش داده که متهم حمله به زنان در جهرم محکوم به حکم اعدام شده.
بله، این روزنامه امروز خبر داده که دادگاه متهم حمله به زنان که اغلبشون هم دانشجو بودن در جهرم رو به محاربه متهم کرده و برای او حکم اعدام صادر کرده و همچنین پرداخت دیه. البته روزنامه شرق نام این متهم رو اعلام نکرده، اما پیشتر محمد رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که این شخصی که حمله کرده به زنان در جهرم فرزند سرهنگ پاسدار جلیل بهشتیفر هست که خودش یکی از مقام‌های سپاه جهرم است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکوهی، مناظر و چشماندازهای طبیعت از دیرباز مورد توجه بسیاری از نقاشان برجسته دنیا قرار گرفته. جالب توجهی که در ایران دیروز نمایشگاهی با عنوان دشت‌ها و کویرها افتتاح شد. این نمایشگاه چه تصویری از کویرهای ایران به دست میده؟
خب همونطور که شما گفتین، نقاشی طبیعت از قدیم وجود داشته و همیشه هنرمندانی که طبیعت رو نقاشی میکردن تصور خودشون رو در واقع از طبیعت یا فلسفه خودشون، مثلا یک نقاشی که رومانتیک با نگاه رومانتیسم به دنیا نگاه میکرد، نقاشیش از طبیعت فرق میکنه با یک نقاش مثلا که رئالیست هست یا یک نقاشی که امپرسیونیست هست. اگر نگاه بکنیم به اصلا این یک تاریخ بسیار زیبایی داره، اگر کسانی بخوانن تاریخ به اصطلاح نقاشی طبیعت رو و ببینن که چطور نگاه به طبیعت متحول شده. حالا نمایشگاهی که اشاره کردین، دشت‌ها و کویرها، کارهای آقای جلال شباهنگی است که در دانشگاه سن‌خوزه در آمریکا کارشناسی ارشد نقاشی گرفتن، استاد دانشگاه هستند و 20 سال هستش که کویرهای ایران رو نقاشی میکنن، با البته کیفیتی تقریبا مشابه اما در این حال رو به ارتقا داشته کارهای ایشون. در این نمایشگاه که در گالری آریانا افتتاح شد، 31 تابلو نقاشی است که با رنگ روغن هست روی بوم و برخی هم رنگ‌های تینری روی مقواهای سخت یا روی بوم دوباره خلق شدن. نقاشی‌های کبیر هستند، از کبیرهای نطنز و کاشان. بیشتر تابلوهایی که ایشون در این نمایشگاه ارائه دادن کبیر رو نشون میده در یک خط منحنی، یعنی ترکیب‌های منحنی که در چشمانداز کبیر هم ما می‌تونیم ترکیب‌های منحنی رو ببینیم و این ترکیب‌های منحنی با رنگ‌های تند خلق شدن، اما این رنگ‌های تند ترکیبشون چنان است که آرامش رو میدن. به هدف هم این تابلوها بیشتر این بوده که آرامش کبیر رو به مخاطب به اصطلاح منتقل بکنن. این نمایشگاه تا 16 بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، همه علاقه‌مندان به ادبیات با رمان الیور تویست چارلز دیکنز آشنا هستند. نمایش‌ها و فیلم‌های بسیاری از روی این داستان با اجراهای گوناگون ساخته شده. قرار هست که روایتی موزیکال از الیور تویست به زودی در تهران به صحنه بره.
بله، این رو آقای این نمایش رو حسین پارسایی کارگردانی می‌کنه و قرار است که در تالار وحدت به صحنه بره که مخصوص اجرای موسیقی هستش و قرار هستش از نوازنده‌های جوان و بازیگران حرفه‌ای در این یک چنین ترکیبی ایشون بهره بگیرن و یک نمایش موزیکال از الیور تویست به دست بدن. با توجه بکنیم که حالا چگونه ایشون میتونن مشکل صدای زن رو حل کنن، برای که شما نمیتونین که رمان الیور تویست رو به صحنه ببرین بدون اینکه زنها بخوانن، چه به صورت تکخوانی چه در گروه. حالا امیدواریم که به ایشون اجازه داده بشه. وقتی که اجازه داده نشه، وقتی که باورپذیری نمایش از بین میره. نمایش الیور تویست رو هم رمان الیور تویست رو همه میشناسن، رمانیه که چارلز دیکنز نوشت و این رمان داستان همون الیور هست، کودکی که ما هممون باش زندگی کردیم، کودک فقیری که از دست ارباب ستمگرش فرار میکنه، در لندن به دام میفته، به خانه پاتوق دوست ها میره و دیکنز در این نمایش در واقع فشار و ستمی رو که بر جامعه در اون زمان بود تصویر میکنه و بیش از همه این نمایش مخصوصا یک انتقاد بسیار شدیدی هست از کار کودکان که در ایران به خصوص متاسفانه کودکان زیر 18 سال بسیار کار میکنن و نمایش الیور تویست هنوز در ایران معنا دارن.
خب فرصت داریم که درباره دو نمایشگاه نقاشی ابستره که در تهران برپاست هم صحبت کنیم آقای سرکوهی.
بله، یکی در گالری جورجانیس آثار مهداد پرمان هستش که آبرنگ هست، اما آبرنگ ابستره هستش، 16 تابلو هستش که در این نمایشگاه ارائه دادن. دومی نمایشگاهی است در گالری ژیبار، نقاشی های ابستره مستی نوایی است، 23 تابلو نقاشی آکریلیک روی بوم هستش که این هم به اصطلاح آثاری است که نقاشی انتزاعی است.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
من از شما متشکرم.
تعداد خیلی کمی پیامک به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته تا زمانی که سهامداران بورس دست به اعتراض نزنند سقوط بورس ادامه داره. شنوندهی دیگری نوشته چرا در سایتتان بخش معرفی پرسنل رادیو فردا وجود نداره، قابل توجه مسئول وبسایت و دیگر مسئولان رادیو. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته این آدمهایی که به شما زنگ میزنند و از تغییر قانون اساسی و حذف اصل ولایت فقیه دم میزنند مطمئن باشند اگر رفراندومی برگزار بشه باز هم ولایت فقیه مورد تایید اکثریت مردم خواهد بود. البته نظر ایشونه. یادآوری میکنیم یک بار دیگه که آنچه در قالب پیام یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه در برگیرنده نظرات شماست و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش بدونه در بازتاب نظرات مختلف بی‌طرفانه تلاش کنه. با بردیا افشین وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام. در این روزهای آغازین سال 2015 تا اینجا نگاهی کردم به موفق ترین آثار موسیقی در سال گذشته میلادی. پرفروش ترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازارهای موسیقی آمریکا و بریتانیا. تأثیرگذارترین و بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی جهان. با این حال از امروز نگاهی میکنم به پرسر و صدا ترین، خبرسازترین و موفق ترین چهره های سال و در آغاز از هنرمندانی میگم که در سال گذشته سال 2014 بیشتر از هر چهره دیگه‌ای آثارشون در پایگاه ها و ایستگاه های اینترنتی شنونده داشته. راک بریتانیایی جزء سه چهره است که در سال 2014 شنونده های موسیقی در سراسر جهان بیشتر از هر چهره دیگه به آثار اونها گوش دادند. این با استناد به آماری است که اسپاتیفای منتشر کرده، بزرگترین ایستگاه اینترنتی پخش آثار موسیقی در جهان. مطمئناً موفقیت سال 2014 کولدپلی متکی به انتشار آلبوم اخیرشه، آلبومی به اسم داستانهای روح، آلبومی که بهاره سال جاری خورشیدی به بازار اومده، ماه می سال 2014. این ششمین آلبوم استودیویی کولدپلی با اینکه مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار نگرفته، اما در مراسم گرمی امسال، مراسم گرمی سال 2015، نامزد دریافت جایزه بهترین آلبوم موسیقی با کلام پاپه. کولدپلی گروهیه که در حدود دو دهه است فعاله و طرفداران وسیعی داره، طرفدارانی که الزاماً علاقه‌مند به موسیقی راک هم میتونن نباشن. ما به ادامه آهنگ ویوا لا ویدا از گروه کولدپلی گوش میدیم که سه سال پیش منتشر شده، از پرشنونده ترین آثار این گروه.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left
the lonely puppet, excuse me. I want my cake and eat it too. I want it both ways. Fame made me a balloon.
امینم رپر تاثیرگذار و جریانساز آمریکایی دومین چهره است که شنوندگان موسیقی در سراسر جهان در سال گذشته بیشتر از هر کس دیگه‌ای در فضای اینترنتی به آثارش گوش دادند. از جمله آثار پرشنونده این هنرمند همین آهنگی به اسم مانستر. این آهنگ در سپاتیفای نزدیک به 200 میلیون بار شنیده شده. در اجرای این آهنگ امینم رو ریانا، ستاره درخشان این روزهای موسیقی پاپ، همراهی کرده. امینم 42 ساله، او هم نزدیک به 2 دهه است که در دنیای هنر و سرگرمی توجه ها رو به خودش جلب کرده. Somebody once told me to seize the moment and don't squander it, 'cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, ponder it, do you want? It's no wonder you're losing your mind, I really want it. اما اون کسی که بیشتر از همه در پایگاه‌ها و ایستگاه‌های اینترنتی در سال گذشته میلادی شنونده داشته کسی نیست جز اد شیران، هنرمند جوان، آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز که در ابتدای دهه 90 22 سال پیش در شمال انگلیس به دنیا اومده. اد شیران 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش به اسم پلاس یا به علاوه در سراسر جهان خودش رو به عنوان یک پدیده مطرح کرد و سال گذشته میلادی هم با انتشار دومین آلبومش به اسم مولتیپلای یا ضرب در روند موفقیتش رو ادامه داد و گروه طرفدارانش رو وسیع‌تر کرد. آلبوم اخیر او در مراسم گرمی امسال، مراسم گرمی سال 2015، نامزده دریافت جایزه با ارزش بهترین آلبوم ساله. البته این توضیح رو هم بدم که آلبوم مولتیپلای از اچیران پرفروشترین آلبوم سال در بریتانیا بوده. ما با هم به پرشنونده ترین اثر از اچیران گوش میدیم، آهنگی به اسم I See Fire که در سایت سپاتیفای در حدود 175 میلیون بار شنیده شده.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sons. If this is to end, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. If we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. Did you remember me? Mm-hmm. close to the flame, calling out, Father, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the tree.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما باز هم سپاسگزاریم از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید.